بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخه 6/3/1383 مطابق با 6 ربیع الثانی 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز روز چهارشنبه حدیثی براتون بخوانم که برای جمعی امروز صبح خوندم. روایتی است از امام صادق علیه السلام، مرحوم علامه مجلسی، در جلد 64 بهار الانوار در بیان صفات شیعه این روایت رو نقل کرده و جلد 64 صفحه 302 عالم معروف احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم در کتاب محاسن این حدیث رو نقل کرده. علائم شیعه است. این جلد 64 بها رو بخونید تا ببینیم چه اندازه شیعه هستیم و چه اندازه شیعه نیستیم. این حدیث می فرماید یعرف من یصف الحق به ثلاث خصال، شناخته می شود یعرفو من یصف الحق، کسی که حق و می داند. این تعبیر اشاره به مکتب اهل بیت. در روایات من یعرف الحق یا اهل الحق اشاره به پیروان اهل بیت و ائمه علیهم السلام. امام صادق فرمود شناخته می شود شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت به ثلاث خصال، با سه صفت میتوان آنها را شناخت. ینظر الی اصحابه من هم، این نشانه اول. ینظر الی اصحابه من هم، ینظر رو هم میشه خون، ینظر رو دو معنی داره. حال دو معنیش عرض میکنم. اگر به صورت فعل مجهول بخونیم معنیش این است اول باید نگاه کنیم ببینیم اطرافیاش کیا هستن، آدمای حسابی هستن دوستانش یا یه مش افراد بیبند و بار و لا ابالی و بی سر و پا. اگر دیدیم افراد حسابی هستن این اولین نشانه شیعه رو داره، اگر دیدیم نه نه. در زمان علی علیه السلام تواریخ هم نوشتن هرچه صحابی مقدس متدین علاقمند به اسلام بود اطراف علی علیه السلام بودن، هرچه منافق و افراد به اصطلاح ناباب و تفاله های زمان جاهلیت بودن اطراف معاویه بودن. اینا هم مورخین شیعه نوشتن هم مورخین سنی نوشتن، اون قماشا می رفتن اطراف اون، این افرادم می آمدن اطراف علی علیه السلام. شناخته میشن اشخاص از اصحاب و یاران و دوستان و همنشینان و رفقاشون. این در صورتی که یونزرو بخونیم. اما اگر فعل معلوم بخونیم ینزرو، یعنی خودش نگاه میکنه ببینه با کی رفیقه، نکند افرادی باشن شیطان صفت که باعث گمراهی او بشون. با کسی معاشرت کن که تو را به سوی خدا ببرد. مخصوصا این مسئله در مورد جوانان خیلی مهمه. وقتی که با افراد لاابالی هم نشین میشن همه چیزشون خراب میشه. وقتی با افراد خوب و پاک و پاک دامن رفیق میشن همه چیزشون اصلاح میشه. الانسان علی دین خلیله و رفیقه، انسان دین دوستشو داره، یعنی اون حالت جذب صفات دیگران. یه حالتی هست که در روانشناسی امروز بهش محاکات میگن. محاکات این هست یه چیزی که انسان در دوست و همنشینش میبینه ناخودآگاه اون رو هم جذب میکنه. دیدید کسی جلو انسان خمیازه میکشه، انسان رو خمیازه میکشه، میگن بغل دست راننده نشستی چرت نزنی، اونم چرت میزنه. این حالت محاکات دیگه، غیر اختیاری هم از خیلیش. در مسائل اخلاقی هم این حالت محاکات هست، مخصوصا جوانان که حالت محاکاتشون قوی تره. اینا خیلی باید سختگیر و حتی ما میگیم وسواسی باشن در انتخاب دوست. در آیات و روایات در این زمینه سخن بسیاره. من دو آیه از قرآن رو برای شما عرض کنم، هم خودمون بدانیم و هم منتقل کنیم به این جوانانی که در این ایام در خطرات زیادی هستن. آیه داریم در سوره فصلت آیه 25. قرآن میگوید و قیدنا، قیدنای با قاف و زاد قرار دادیم، جعلنا انتخاب کردیم، لهم برای این افراد کافر و بیبندوبار قرناء، همنشین هایی که فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. این دوستان ناباب آمدن اعمال زشت اینها رو در نظرشون زیبا جلوه دادن. تو این کار بد کردی، حق داشتی بکنی، فلان کس مستحق بود که همچین بلایی به سرش بیاری، تو جوانی رو باید جوانی بکنی. میان اعمال زشت انسان رو در نظر انسان جلوه میدن. قرآن میگه ما بین ایدیهم و ما خلفهم. ما خلفهم اشاره به اعمال گذشته است. میگن اون چم تا به حال کردی خیلی خوب کردی. ما بین ایدیهم امروز و فرداشون رو میگن. کار اینها جلوه دادن زشتی هاست به صورت زیبایی ها و گمراه ساختنه. هیچ وقت نمیان بگن این کار بده بکن، میگن نه آقا اونقدر بدم نیست، از طرق الله به عدد نفوس الخلائق یا انفاس الخلائق، هر کسی از یه راهی به خدا میرسه. حتی اخیرا من شنیدم یک بعضی گروه هایی پیدا شدن که اینها میگن انسان میتونه با بیبند و باری جنسی هم به خدا برسه، به شرط این است که هیچ خیلی نداشته باشه و بعدش احساس گناه هم نکنه به خدا برسه. فزینو لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. این کار شیطانه که زشت و زیبا جلوه میدهد و زیبا رو زشت برای گمراه ساختن انسان. یه نسخه هست که ما به جوانها میدیم در این استفتاءاتی که میکنن، خدمت شما هم عرض کنم، شما هم بدید بهشون. میگن آقا در شرایط فعلی ما چه رقم میتونیم گناه نکنیم؟ مجرد که هست، وسایل ازدواج که سخت، برنامه هاش کمرشکنه، بیکاری هم جوان داره تهدید میکنه، توقعات به اصطلاح همسران هم زیاد. در این طوفان ما چه کنیم؟ طوفان جوانیه. ما جوان میگیم شما چند کار بکنی موقتا خودتون حفظ کنید، ما هم دعا میکنیم که خداوند وسائل ازدواج سالمی رو براتون فراهم کنه. اولا از دوستان ناباب بپریزید. رفیقهایی دارید شما، این رفیقها همش مسائل بیبندوباری جنسی رو میگند و شوخی های رکیک و حرف های نامناسب. خب این بده، این یه عامل بدبختی، از این رفیق دوری کن. مجالس نابابی شرکت میکنید که این مجالس بیبندوباری و تحریک آمیزه، خب اونجا که بری تحریک میشه. در مجالس آنچنانی نرو. الان متاسفانه بعضی از مجالس عروسی تبدیل شده به مجالس مملو و از گناه، که من گاهی عرض میکنم میگم ممکنه به واسطه شرکت در همون مجلس یه جشن دامادی دو نفره، اما پیریزی طلاق چندین خانواده در همون جلسه بشه به خاطر بیبندوباری ها. از اونم اجتناب کن. به ما گفتن مجلس گناه گناهه، تماشاگر مجلس گناه هم بودن گناهه، نمازم تو مجلس گناه خوندن باطله. امام صادق فرمود سر سفره‌ای که شراب می‌خورن من نمی‌نشینم، غذام نمی‌خورم، آبم نمی‌خورم. بلند شد. سوم این است که این فیلم‌های مستهجن، این سایت‌های اینترنتی خراب، این ماهواره‌های مملو از فساد، اونها رو نگاه نکن. خب تو می‌خوای اونها رو نگاه کنی، انواع تحریکات هم فراهم کنی، بعدم سالم باشی؟ نمیشه. اگر از اینها پرهیز کنی، از اون دوستان پرهیز کنی، از اون مجالس پرهیز کنی، خودتو هم به خدا بسپاری، توکل بر خدا بدن و آگاه باش، خدا تو رو یاری میکنه، حفظ میکنه و انشاءالله وسیله ازدواج سالم برات فراهم میکنه. این که میگه من نمیتونم، دیوانه میشم، خودم نمیتونم حفظ کنم، و این که همه این وسائل تحریک رو به خودش فراهم کرده تازه میخواد خودش حفظ کنه، نمیشه. من برم جایی که کانون انواع میکروب های بیماری ها باشه، اونم بیماری های واگیردار، سالم بیرون بیام؟ نمیشه. این اولیش بود، اولین نشانه از نشانه های شیعیان اهل بیت. آیه دوم نخوندم. آیه دوم آیه 51 سوره صافات میگوید هنگامی که بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ مستقر میشوند، یه بهشتی میگوید من یه همنشینی داشتم که ناباب بود، منو وسوسه میکرد، هرچی نگاه میکنم در بهشت نیست. فطلع فرآه فی سواء جهیم، از اون بالا نگاه میکنه، طلعم از اون بالا معلوم میشه به اشتیاق میتوانن به طبقات پایین تر نگاه کنند و دوزخیان رو ببینن. میبینه فی سواء جهیم، در قلب جهنم. بهش میگه و این که تلتردی، تو نزدیک بود من را همراه خودت به جهنم ببری، تو کسی بوده که من میگفتی که انت من المصدقین، تو تصدیق میکنی قیامتی هست، روز جزایی هست، خدایی هست، حساب کتابی هست. میخواستی منو وسوسه کنی و گمراه کنی. چیزی نمونده بود پای من بلغزد. اگر و لولا نعمت ربی، اگر نعمت پروردگار من نبود، منم مثل تو هلاک میشدم. این آیات قرآن نشان میده یه دوست بد انسان بهشتی رو ممکن جهنمی کنه، یه دوست خوب جهنمی رو ممکن است بهشتی بکنه. بله، روز قیامت بعضی ها پشیمان میشن، آیات متعددی دارن از دوزخیان. این حال بهشتیان بودن، اون دوزخیان. میگه یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش دوستی با فلان کس نمی کردم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، سعادت دم در خانه من آمد منو گمراه کرد، نگذشت این دوست نواب نگذشت. و اما نشانه دوم، و الى صلاتهی کیفه تیه و فی ای وقت یصلیها، نشانه دوم این است که نگاه به نمازش کنیم، ببینیم این نماز رو چه رقم میخونه، چه موقع میخونه. دم آفتاب نماز صبح میخونه، دم غروب نماز ظهر عصر میخونه، کی میخونه؟ یا اول وقت که رضوان الله و الى صلاته کیفه یا و فی ای وقت یصلی ها. باید نگاه کنیم نمازهای دست با شکسته یا نماز خوب. گل وقت تو بذار برای نماز. علی علیه السلام به مالک اشتر فرمود بهترین وقت برای نماز بذار. نگو استاندار مصرم، این همه مراجعات لشکری و کشوری و فلان و فلان هست، همه اینها درست. گل وقت رو بذار نماز بخون، به وسیله نماز قوت و قدرت پیدا میکنی برای سایر کارها. یه مطلبی من دارم میخواد امروز اینجا خدمت شما عرض کنم، جای دیگر هم عرض کردم. یکی از مشکلاتی که مردم دارن قرائت نمازهاشون. گاهی می شود افرادی هستن سالها ممکن درس خارج رو کنه، آدم باش می همنشین میشه، میبینه عجب قرائت نماز درست نی. بعضی از افراد ما میبینیم از صدا و سیما نماز پخش میکنن، مشکل قرائت ما میبینیم. سعی کنید قرائت در تمام نماز درست باشه. یه راه بسیار خوبی دارید، سابقا مشکل بود برای ما اما الان آسانه، این نمازهایی که از مکه و مدینه خونده می شود. خب این قرائت اصیل عربی دیگه، حالا کارهای دیگه شون ما کار نداریم، ولی به لسان عربی مبینه آدم گوش میده به اینا، ببینه چرا هم میخونن. قرائت رو اصلاح کنید. بله، مثل اونا نمیتونید بخونید، من میگم میتونید بخونید. ما گاهی خوندیم برای بعضیا شک میکنن که کجایی هستیم، احتمال فاس بودن نمیدن. میشه، حالا من میگم نه، ولی بالاخره صحیح باید باشه. یعنی میگی ما چون عجم هستیم غلط بکنیم، صد و سین و سه و همین نماز هم بخونیم، بعد از ظالم غلط بخونیم، بقیه مخارج حروف غلط بخونیم. خب درست بخونید. ما یکی از کارهایی که میکنیم وقتی میخواهیم نماز بدیم، نماز استیجاری به بعضی افراد، به غیر اهل علم نمیدیم. مقیده. به اهل علم هم قرائت شد با نهایت معذرت میگیم باید بخونه بپسنده. یه چیزیه رو ساده انگاشتن گاهی غلط میشه، نه این از که غلطی در کاره. سعی کنید انشاءالله این مسئله رو درست کنید. باز هم تأکید میکنم و از کارهایی که میکنید وقتی برای تبلیغ میروید یه مجلسی بگذارید برای تصحیح قرائات مردم. بعضی ها میان مکه اونجا فرصتی پیدا میکنن برای تصحیح قرائات، شروع میکنه به خوندن حمد و سرود، میبینی 50 سال نماز خونده قرائت درست نی، کاری نداره یاد گرفتن. ما نیم ساعت آدم وقت خرج کنه، دو سه جلسه میتونه قشنگ قرائتشو درست کنه، کار مشکلی نیست. الان زبان انگلیسی رو در مملکت ما بعضی حرف میزنن مثل انگلیسا، یعنی لهجه اونها رو تکرار میکنن. خب عربی رو هم میشود حرف زد، حال مثل اونها نباشه اما به لسان عربی صحیح باشه. بگذرم، بله بعضی ها هستن نمیتونن، بعضی از عوام، بیش از اون ما ازشون نمیخواییم. حجشون هم درسته، نماز طوافشون هم درسته، هر چی ما بگیم نمیتونه، خب اونو کاری نداریم. بعضی عوام بی سوادی که سنی ازشون گذاشتن، یادم از یه وقت تصحیح قرائت میکردم در یکی از روستاهای شیراز رفته بودیم برای تبلیغ، اوائل کار بود که میرفتیم برای اصلاح قرائت. یک کسی میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، میگفت بسم الله با صاد، میگفت هر چی تکرار میکردیم. خب هم بی سواد بود و هم سن نزگشته بود. میگفتم بگو مس، میگفت مس. میگفتم بگو بس، میگفت بس. دوباره میبادش روی مخرج صاد. ما دیدیم نمیشه، خب بیش از اینم خدا از این نمیخواد، چون نمیتونه. اونهایی که میتونن که باید درست کرد، ولی نداره. به هر حال و اما سومی بگم، دیر شد، طولانی شد بحثمون، مقیدیم یه رو بیشتر نشه. و اما سومی نشانه شیعان ما، فینکان از آمالین نزره، فینکان از آمالین نزره اینه یز امالهو. اگر آدمی ثروتی داره باید نگاه کنید ببینید در چه راههایی مصرف میکنه. شیعان ما رو از اینجا میشود شناخت، در راه تجمل پرستی، در طریق گناه، در مسیر هوا و هوس، یا در مسیر رضای خدا. و اگر زندگی هم لازم نیست زندگی تنگ و سختی باشه، ولی هرچه هست معتدل و پاک و حلال. روز قیامت لابد میدونید از چیزهایی که سوال میکنن از امواله. اموال هم که سوال میکنن از دو چیز سوال میکنن، من اینه اکتسبه و فیما انفقه. از کجا آورده ای؟ این قانون از کجا آورده ای؟ مال امروز نیست، در روایات پیغمبر ماست که اونجا قانون از کجا آورده ای رو میارند، به طور جدی دنبال میکنند اموالتون از کجا آوردی و در کجا مصرف کردی. سوال خب توسلات بعده. توسل خوبه، شیعه ها متوسلن به ائمه خدا و اونها رو شفیع درگاه خدا میکنن، شهادت به ولایت میدهن، عزاداری میکنن، ولی اینها تنها علائم شیعه نیست. نمازش رو نگاه کن، مخارج و هزینه هاش رو نگاه کن، دوستانش رو نگاه کن. این سه نشانه از نشانه های شیعه است. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بدهد بتوانیم از شیعان خالص و مخلص و صاحب این نشانه ها باشیم. برگردیم به میگن در خانه ها آدم های تابک الصلات دیده میشوند. ما در معاشرت ها چه کار کنیم؟ من عرض نمی کنم قطع معاشرت کنید، میگم برید با زبان خوب، اگر انسان مؤدبانه با زبان خوب تبلیغ کنند مؤثر واقع می شود. و اما در فقهمون رسیدیم به مسئله هفتم از مسائل مربوط به احکام و عیوب در باب نکاح. صحبت این بود که در عیوب فسخ می کنند نکاح را اگر بخواهند. آیا این فسخ احکام طلاق داره یا یه مقوله جداگانه است؟ دیروز شهر دادیم که فسخ یه مقوله جداگانه است. هیچ یک از شرایط نکاح و آثار نکاح نداره مگر بسیار نادر. چند شاهد از احادیث می شود برای این مسئله پیدا کرد. شاهد اول و دیروز گفتیم، روایات زیادی هست، ده بیست روایت تقریبا هست که یردو یردو تردو، تعبیر به رد میکنه. طلاق که رد نمیگن، طلاق رها کردنه، برگردوندن یعنی معامله رو به هم زدن. بعد در زیل اونجا گفتیم روایاتی هم داریم که میگه یرد ولا یطلق، طلاق نیست، نفی میکنه. اینا صریح بود که این رد است و طلاق نیست. در مقابلم بعضی از روایاتی داشتیم، دو روایت من خوندم، دو سه روایت دیگم هست که اینا اطلاق طلاق کرده. گفتیم طلاق در اینجا به معنی فسخ. شاهدش هم دو شاهد بود آوردیم. اما چیزی که من میخوام امروز اضافه کنم یه روایتی است که شاید بگید صراحت داره در طلاق، ولو سند نداره اما دلالتش به ذهن میزنه که صریح در طلاقه. روایتو مرحوم حاجی نوری در مستدرک نقل کرده از مناقب ابن شهرآشوب. حاجی نوری در مستدرک جلد 15 باب 16 از ابواب عیوب حدیث 1، چی شد؟ حدیث 1 باب 16 از ابواب عیوب جلد 15 مستدرک، نه 14. در اونجا حدیث جالبی هست، میگه جاءت بله الیه، زنی دختری بود و زن جوانی بود و صد حدیث میگه که آمد خدمت علی علیه السلام، فقالت، سؤالی کرد به صورت شعر، ما ترا اصلحک الله، ما ترا اصلحک الله و اسرا بک اهلا، اسرای با الف و سه نقطه و اسرا بک اهلا، چه میگویی؟ خداوند به شما سلامتی بده، اسرا لک اهلا یعنی خانوادت هم پربرکت باشه، خدا به تو و خانوادت خیر بدهد. چه در جواب این مسئله میگی؟ کدام مسئله؟ فی فتات ذات بعلن، دختر جوانی هست، اصبحت تطلب بعلا، اصبحت تطلب بعلا، دختر شوهرداری است که دنبال شوهره. یعنی چه؟ بعد اذن من ابیها، رفته از پدرش هم اجازه گرفته. بعد اذن من ابیها اطهر ذلک حلا، این حلاله حلا حلال، آیا این حلاله؟ این در جمع گفت این دختر این حرف رو زد. اطراف حضرت علی علیه السلام جمعیتی نشسته بودن، فهم کر از آلکه سام او نگاه به هم کردن و گفتن این دختر چی داره میگه؟ ذات بعده تطلب و بعلاست چیه؟ حضرت متوجه نکته شد، منتها اونا نمیفهمیدن این با چه زبانی داره صحبت میکنه. فرمود احذرینی بعلکه، احذرینی بعلکه، برو شوهرت برده بیار. دختره رفت شوهر برداشت آورد، فامره به طلاقها، فرمود طلاقش بده، طلاقش بده. ففعلا و چشم فقال علیه السلام انه انی، فرمود فهمیدید این چه میگه؟ این همسرش انین بود، آمد با زبان بی زبانی گفت من در خطرم و قدرت تحمل و ادامه این وضع ندارم. حضرت به همسرش فرمود که طلاقش بده. خب این روایت گرچه سند نداره ولی خب بحث طلاق، به زن نمیگه فسخ کن، به شوهر میگه طلاق بده. اینو چه رقم توجیهش کنیم؟ بقیه رو توجیه کردیم، اینو چه کار کنیم؟ جواب این است که در این گونه موارد دو راه هست. یه راه میشود همسر فسخ کن، اونم در صورتی است که راضی نشده باشه، شاید قبلا راضی شده حالا میبینه به مشکل برخورد کرده، بنابراین حق خیار خودشو به وسیله رضایت دادن قبلی ساقط کرده، حالا افتاده در مخمصه و شدت. در اینجا حاکم شهر دستور میدهد به زوج طلاق بده اگر واقعا اسر و حرج شدیدی هست، و اگر او طلاق نداد حاکم شهر خودش ولایتا طلاق میده. پس این ممکن است مال جایی باشه که رضایت اولیه داده بوده، حالا به اسر و حرج افتاده، علی علیه السلام از طریق خیار مسئله رو فسخ نمی کنه. از طریق چی وارد میشه؟ از طریق طلاق. اول الزام زوج به طلاق، اگر طلاق داد داد، اگر طلاق نداد خود امام و حاکم شهر طلاق میدهد. بنابراین این روایت از همه روایاتی که طلاق داره از اونها شدیدتر دلالت است، ولی اینم جواب داره. بنابراین در مقابل روایت که میگفت لا طلاقه بلکه رد میکنه، در مقابل اون ما چیزی نداشتیم. و اما دومین قرینه، تا به حال قرینه اولو گفتیم برای اینکه فسخ طلاق نیست، مقوله دیگری است. قرینه دوم اجازه بدید. قرینه دوم روایاتی است که کلمه خیار داره، خیار، خیار فسخ، منتها منفیشو میگه، میگه اگر این طور باشه خیار فسخ نداره. بله بله، حل مشکل داد، یه روایت حلش اینه، یه راه حل دیگه اش این است که تخییره در اینجا ها، هم میشه از زوج چیز کنه، طلاق بده، همیشه از زوجه فرض کنه. حضرت اون طریق دیگرشو پسندیدن. و اما خدمت شما که عرض کنم، خلاف ظاهره. و اما قرینه دوم بر این که فصل در اینجا مقوله ایست جداگانه، تعبیر به خیار است که در سه روایت داریم. یکی روایت چار باب چارده است، چار باب چارده که می فرماید اگر من اون به زنگاهشو میگم، نمیخوام دیگه روایت خوندیم بارها، اگر وطی شده باشه در مورد انین، ببخشید در مورد، ببینم در مورد چه عیبی هست، چارده در مورد بعد همون ببخشید در مورد مطلق عیوب مرعه، مطلق عیوب مرعه، در مطلق عیوب مرعه اگر یک بار عیوب رجل ببخشید، در مطلق عیوب رجل اگر یک بار وطی شود مرعه لا خیار له. میخواستی قبل از وقت راضی نشوی؟ اعمال خیار کن. اگر وقت بشود لا خیار لها. آیا این حدیث مفهوم داره یا نداره؟ بله؟ یعنی اگر قبل از وقت باشه لحل خیار. خب این تعبیر به خیار شده، تعبیر به خیار چکار به طلاق داره؟ این مقوله ایست غیر از مقوله طلاق. یا حدیث بله هشت باب چارده، اونم همین تعبیر رو داره، میگوید در صورتی که یک بار وقت بشود لیس لها الخیار، یعنی اگر نشود لحل خیار. حدیث سوم حدیث ده این بابه، چهار بود، هشت بود، ده بود، مرسله صدوقه، می فرماید اگر قضیه شرطیه صدرشه، میگه اگر وطی شده موطن لیس لها الخیار، ها شرط و به جزا رو با هم ببینید، این وطعها این دیگه احتیاج نداره من شرط بدن، این وطعها موطن لیس لها الخیار، مفهوم شرط این نمیتعها لها الخیار، این خیلی واضحه. و اما سومی میگه در مورد انین اگر زن راضی شد، راضی شدی دیگه دبه نمیتونی در بیاری، لیس لها الخیار، مفهوم داره یا نداره؟ بله، اگر راضی نشدی لکل خیار. پس این سه تا روایت مفهومهاش نشان میدهد که در بعضی از موارد حق فسخه، و حق فسخ رو ازش تعبیر به چی کردن؟ تعبیر به خیار کردن. این هم نشانه دوم در روایات. من یه اشاره به نشانه سوم کنم، اجازه بدید وقت داره تمام میشود و چهارمی باقی میماند. روایاتی داریم، مفهوم شرط اینا روایاتی داریم که میگه لا مهر لها، یکی شدی روز خوندیم، سه تا روایت داریم که در مورد فسخ عیوب میگه لا محرله ها، بعضش میگه لا صداقله ها. یادداشت کنید شماره این سه روایت رو، 4 باب 1، 8 باب 2، 2 باب 6، 4 باب 1 از ابواب عیوب، 8 باب 2 از ابواب عیوب، 2 باب 6 از ابواب عیوب، همه اینا میگه لا محرله ها، لا صداقله ها. ما میگیم در مسئله نکاح اگر طلاق بدن حتما مهری هست. چرا میگه مهر نداره؟ چرا؟ انشاءالله الرحمن یه توضیحی در این باره جوابی دارم که روز شنبه خدمتون خواهم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
دینا کردی.